در حال برنامه‌ریزی برای اجراش هستن که روی بخش‌های مختلف چون داره اثر می‌ذاره، ولی این اصلا فراگیر نیست. و یک طرح هم در استان کرمان الان هست که اگه بتونه شکل بگیره، بخش از دغدغه‌ای که دوستان بهش اشاره کردن و حالا ساختاری که از مدلی که نیاز داره رو میشه ازش خروجی گرفت. کرمان 1404 هست، اتاق بازرگانی کرمان پیشنهاد داره یه برنامه تقریبا تا پایان زمان مسئولیت دولت فعلی و شورا و شهرداری ها یه برنامه داده که تمام محور اصلی برنامه توسعه گردشگری رویداد محور هست. فکر کنم حدود 60 تا رویداد اونجا دیده شده. یک مدل برای حمایت و تامین منابع مالیش با استفاده از مسئولیت اجتماعی و بانگای اقتصادی استان دیده شده و این تهیه یک نمونه کاری هست. البته نقص هم ظاهرا نقص هم توی برنامه هست، ولی فعلا در حال حاضر اگه بخواییم موردی بهش اشاره کنیم میتونیم بگیم مثلا همچه برنامه هم در کشور داره شکل میگیره، ولی اینکه چقدر ادامه داشته باشه و بتونیم به عنوان یک مدل بومی شاید بهش اسمشو بذاریم بهش اشاره کرد، خب این نیاز به گذر زمان داره و اینکه دوستان میتونن به خوبی از عهده‌اش بر بیان. ولی خب اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، شاید وجود همچین ساختاری که کمک کنه، چون به هر حال یک رویداد وقتی قرار است برگزار بشه بخش‌های مختلف سرگذارن، منتها شاید اصلی ترین بخشی که باید بهره برداری کنه از این تنام بخش خصوصی هست که سرمایه گذاری کرده، سرمایه مادی و معنوی خودش توی این مسیر گذاشته و وقتی قرار است بهره برداری کنه قطعا نیاز به حمایت جدی دولت هم داره. و حالا این پیشنهادی که همچین کمیته تشکیل بشه و پوشش قانونی خوب هم داشته باشه میتونه پیشنهاد خوبی باشه، ولی موردی الان داره برگزار میشه، یعنی ما به مناسبت های مختلف و رویدادهای مختلف همچین مدل هایی رو داریم، چه نمایشگاه چه تک رویداد چه رویداد هایی مثلا نمایشگاه خارجی کشور مثلا، یعنی یک برای خودش بخشی جدا هست. معمولا هم فکری میشه با بخش خصوصی و فعالین این حوزه با فعالین اون بازار در حقیقت یا بازارها، ولی که این یک نوع ساختاری باشه که تقریبا همه یه بخش های مرتبط با رویدادها رو در بر بگیره خب ما شاید نداریم و گاهی وقتا شاید جاشم جای خالیش هم احساس میشه.
آینی کنم بفرمید.
بحث این چیز کمیته که خدمتتون عرض کردم، کمیته جامع گسترش صنعت گردشگری شامل تبلیغات، بازاریابی، رویدادها و جشنواره است. الان چیزی که دوستان اشاره میکنن فقط صرفا رویدادها است. تو رویدادها اگر موفق بودیم تا امروز، مثلا همونطور که جناب دژبوت فرمودن 50 تا جشنواره انار داریم، خب نباید اتفاق میافتاد. ما بعضی موقع رویدادها داره همپوشانی میکنه و در حقیقت آسیب میزنه به کل فرآیند بازاریابی، مثلا در حوزه حالا اناری که چندین بار مثال زده شده امروز در حوزه گردشگری صنعت، وقتی میگم با مثال نزدیک به هم دیگه یا نزدیک به نمایشگاه‌های بین‌المللی منطقه نمایشگاه یا همایشی برگزار میشه، در سال دو تا یا سه تا اتفاق بیفته، خب بازخوره منفی داره، یعنی اونجوری که باید استقبالی نمیشه چون تقسیم میشه تو نمایشگاه‌های مختلف. این رویدادها این جشنواره باید فراسازمانی باشه، یعنی وزارت خارجه به تبع تو قسمت بین‌المللیش باید حتما پررنگ حضور داشته باشه و از ظرفیتش کمک گرفته بشه. وزارت کشور به عنوان در حقیقت نظام حاکمیتی بالادست استاندار یا شهرداری ها و حتی یه جوری میشه گفت نیروی انتظامی و اماکن عمومی ناجا اونجا میتونه باشه، کمکمون کنه. موردی اینا باید باشن تا نگاه ملی باشه که اگر قراره در یک استان همایشی یا جشنواره برگزار بشه یا تایمشو تغییر بدن، پیشنهاد بیاد تو این کمیته بررسی بشه تخصصی و بعد مدون بشه در سال. اگر جشنواره اناری میخواد برگزار بشه، دو تا سه تا یا پنج تا اگه میخواد بشه، تو چه شهرایی چه تاریخی باشه، زعفران باشه، خوراک باشه، سلامت باشه یا هر نوع جشنواره دیگه. ولی الان داریم میبینیم دیگه طی سالها خودمون داریم میگیم بزرگترین چالشمون اینه که فراوون جشنواره بدون هیچ تاریخ درستی و متغیری داره اجرا میشه و آسیب میزنه. اگر اون کمیته تشکیل میشد و حضور داشت پررنگ و کمیته جامعی بود، این اتفاق نباید میافتاد. ما اکثر ما در سنین قبل‌تر، حالا الان کمتر میبینیمش، خیابونای شهری رو آسفالت میکردم با هزار دعا و صلوات. یه هفته بعدش شرکت گاز میومد حفاری میکرد میگفت اینجا میخوام توسعه، آسفالت رو خراب میکرد. هفته بعدش شرکت برق میومد، بعد مخابرات میومد. یعنی حتی یک کمیته نبود اونجا که بین این چند تا دستگاه باشه که بگن میخوای طرح توسعه داریم تا 6 ماه آینده تون الان قبل از آسفالت ریزی اولیه ما بیاین. این ساختار ما همین طرف هم باز داریم الان نمونه عینیشو میبینیم دیگه. هر ما مثلا در حوزه گردشگری سلامت، وزارت گردشگری یک همایشو برگزار میکنه، اتاق بازرگانی یه همایشو برگزار میکنه، وزارت بهداشت یه همایش برگزار میکنه. بعد جالبه خیلی وقتا اینو با هم دیگه هم خیلی مش نمیشن و کمک کنن که با هم دیگه هم افزایی ایجاد کنن. این میشه آسیب. اگه تو این کمیته برگزار بشه همه اون در حقیقت بازیگران حوزه گردشگری، حالا من با مثال گردشگری سلامتی که بنده باز تو حوزه هستم خدمتتون، اگر باشن دیگه نمیان یه رویداد رو نزدیک به هم دیگه تیسه ما چهار ما پشت هم دیگه برگزار کنن، این نه یا تو اون رویداد اون نه یا تو این رویداد مقابلش، و این چالش اینجوری داشته باشیم. تو اون کمیته میتونه اینا مدون کنه، نقش وزارت بهداشت رو ببینه، نقش وزارت گردشگری ببینه، نقش اتاق بازرگانی دیده بشه، نقش بخش خصوصی هم دیده بشه. وقتی که مدون نیست این اتفاقات میفته دیگه.
میدید نکته من چیه؟ نکته من اینه که هر سه بزرگوار دارین یه چیزی رو متفق القول میگین
نزدیک به همین، ولی بحث من اینه که در ادامهش زنجیره باید بشه قانون.
ساعت مختلف.
یعنی باید بشه قانون.
شما در حوزه گردشگری سلامت، آقای دژبود در حوزه گردشگری خوراک، آقای جهانشاهی در حوزه گردشگری طبیعت، سه ساعت مختلف گردشگری دارین یه حرف میزنین. آقا کاری کنید همایش ها اقتصادی بشود.
هلو.
یعنی دولت، من فکر میکنم آقای دژبود ما صدای شما رو داریم، دولت من فکر میکنم باید از خداش هم باشه که بابت
هزینه همایش ها
نه تنها هزینه پرداخت نکنه که احتمالاً یه آیدی هم داشته داره. باشه این که به قول آقای دژبود نمیدونم مثلا پول اقامت بده، پول خورد و خوراک بده، نمیدونم پول جا به جای تجهیزات بده. خب واقعا من نمیدونم این که با چه عقل سلیمی داریم باهاش برخورد میکنیم که داریم پول میدیم بابت این چیزا، در حالی که میتواند خودش اقتصادی باشد، خودش محرک باشد، خودش ایجاد درآمد بکند، چرا این اتفاق نمیفته؟ نکته عجیبیه.
بی‌نظمی هست دیگه،
خیلی نکته
سلیقه‌ای و بی‌نظمی بودنش.
و حالا این یه طرف ماجرا میتونه باشه، یه طرف دیگه ماجرا هم این که ما خیلی تخصصی به این مقوله نگاه نمی کنیم، فقط می خواهیم توی بیلانمون بیاریم که همچین کاری کردیم. آقای دژبود
جانم،
نکته‌ای دارین شما؟
ممنونم. من در واقع گردشگری رو بر اساس رویدادها تعریف کنیم، یکی این موضوع، و موضوع بعد این که در واقع برای همون رو که الان آقای جانشای فرمودن استان کرمان داره این کار میکنه، برای رویدادهامون برنامه داشته باشیم، به عنوان که یک برنامه مدت و بلند مدت، حداقل بر اساس عمر یک دولت برنامه 4 ساله بدیم. این در واقع میتونه اثر بخشی بیشتری داشته باشه و در بحث درآمدزایی و اقتصاد هم باعث رونق باشه.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای جانشای، نکته پایانی شما.
نکته پایانی من فکر میکنم تا وقتی که ما بحث صنعت گردشگری رو به عنوان یک محور مهم که هم حمایت از همه چی مهمتر حمایت های قانونی محکم پشتش باشه، به عنوان یک پیشران یا یکی از پیشران های اقتصاد کشور و توسعه کشور بهش نگاه نکنیم، ما در بخش‌های مختلف شاید این ایرادات رو بتونیم ببینیم و وقتی بحث مباد کارشناسی پیش میاد این ایرادات کاملا خودش رو نشون میده. الان هم زحمت‌های زیادی دارن در بخش‌های مختلف میکشن، هم بخش خصوصی هم دولتی. حالا کیفیت و حالا صحیح یا غلطش رو من کاری ندارم، ولی اینکه متأسفانه این زحمت‌ها اونجوری که باید نتیجه ازش گرفته نمیشه، شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلش همین باشه که ما هنوز جایگاه این بزرگترین صنعت خدماتی دنیا که در کشور ما هم واقعا میتونیم این شرایط داشته باشه، متأسفانه هنوز جایگاه شایسته خودش رو نداره. به همین دلیل ببینیم که سند مثلا تو سند ملی گردشگری کشور با اینکه تصمیم شده
و الان 2-3 سال هست ابلاغ شده و خیلی از این مسائلی که ما داریم در واقع صحبت میکنیم تو سند دیده شده، ولی متأسفانه در اجرا اونجوری که باید ما شاهد موفقیتش نیستیم. شاید که دلایلش اینه که اون اهرم قدرتی که باید پشت اجرای این سند باشه که دستگاه مختلف کمک کنن و حمایت کنن و انجام وظیفه کنن، متأسفانه شاید اون اهرم هنوز زورش اونقدر زیاد نیست. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای جهانشاهی، آقای دژبود و آقای جهانشاهی، خداحافظی میکنیم، برمیگردیم فراز پایانی برنامه رو خدمت شما هستیم.
ریزه دل چشمم پرو از چه با من سر میانی ای یار پیمان گفتم به عمری شبی را مگر با تو آفرم به سر دردا چه آخر مرا در دل بماند آرزو.
شب شما بخیر باشه.
4 دقیقه زمان داریم تقریبا آقای دکتر.
بله خدمت شما عرض کنم، حالا تو بحث چالش ها موارد متعددی رو بنده و همچنین همکاران اشاره کردن. یکی دیگه از چالش ها اینه که در حوزه برگزاری رویدادها، همایش ها و جشنواره ها دولت یک قسمتی بحث وظیفه ملیش حاکمیتیش که باید هزینه کنه حتی اگر منفعت مالی مستقیم براش نداشته باشه، ولی در بخش خصوصی دو تا نگاه، یک نگاه ملیه که ممکنه کمرنگ و پررنگ باشه، ولی نگاه بسیار پررنگ اینه که بخش خصوصی جایی سرمایه گذاری میکنه، حضور داره که منفعت مالی مستقیم براش داشته باشه. وقتی که ما برمیگردیم به بازار هدفمون، مخصوصا باز بازار حوزه خلیج فارس و بلخص عراق در حوزه گردشگری سلامت، بخش خصوصی جشنواره ها، همایش ها، نمایشگاه مختلف، نشست های بی تو بی مختلفی رو برگزار میکنه، بازاریابی میکنه. وقتی که بازاریابیش به نتیجه میخواد برسه، ما شاهد این هستیم که متاسفانه بیمار خارجی وقتی که وارد میشه از طریق فرودگاه‌ها یا مرزهای زمینی ما وارد کشور میشه، توسط مداخله‌گران بخش غیر مجاز در حقیقت بخش گردشگری سلامت یا به عبارتی دلالان، این بیماران مسیرشون عوض میشه، که این قسمت دیگه وظیفه دولته که در قدر اون فرآیند رو بیاد ساماندهی کنه، نه اینکه بخش خصوصی هزینه کنه، بازاریابی انجام بده، نمایشگاهی مختلفی رو شرکت کنه، ولی بعدش که میبینیم نتیجهشو داره دلال و در حقیقت مجموعه غیر مجازی استفاده میکنه که نه محدودیتی داره برای خودش، نه پرداخت مالیات داره، نه بیمه داره، نه تو اشتغال آفرینی کاری میکنه و متاسفانه هزینه‌های سرباری هم برای صنعت گردشگری و بلخص گردشگری سلامت ما ایجاد میکنه. چون زمان محدوده این موضوع رو ببندیم و پیشنهاد نهاییمون این که ما تو برخی از پیمان‌های جمعی در حقیقت ایران مشارکت داره، حالا میشه گفت مثل شانگهای که جدیداً اضافه شد، بریکس که انشالله در آینده نزدیک اتفاق میفته، اکو، OIC و چند مجموعه دیگه، پیمان جمعی منطقی و جهانی، که اگر ما بتونیم از ظرفیت پیمان جمعی مخصوصا شانگهای استفاده کنیم، من جا داره اشاره کنم به بحث شانگهای که 43% جمعیت کل جهان رو شامل میشه، 28% تولید ناخالص ملی دنیا رو در حقیقت شامل میشه و همچنین 25% خشکی های جهان رو داره. یه ظرفیت بسیار بالاییه و از همه مهمتر این که با سیاست‌های در حقیقت کوتاه مدت و دراز مدت نظام حاکمیتی ما همسوه، یعنی نگاهی که ما داریم به سمت هم پیمانانمون در حقیقت تو بازاریابی، خودتون هم می‌بینید ما تو حوزه گردشگری سلامت از اروپا و آمریکا خیلی کم داریم دیگه، یعنی حتی عمده گردشگران سلامت اروپایی آمریکایی هم که بررسی می‌کنید
میبینین عراقی و افغانستانی ما پاسپورت دومشونن که از کشور اروپایی میان. پس ما مجبوریم به همسو با سیاست‌های دولت جلو بریم. شانگهای ظرفیت خوبی داره که اگه ما بتونیم دبیرخونه کشورهای همسو رو، من اینو پیشنهاد رو به دفتر پیگیری ویژه ریاست جمهوری هم ارائه دادم که اگر بشه بررسی کنم و زودتر انشالله نتیجه‌ش رو بدم، اگر این دبیرخونه اتفاق بیفته فرصت بسیار خوبی رو ایجاد میکنه، چون رقبای ما تو این شرایط کمتر هستن و مثلا تو آی سی ترکیه اونو گرفته دائمی شد، دبیرخونه گردشگری سلامت شد در استانبول هستش،
ولی کشورهای اسلامی
بله، ولی شانگهای میتونیم تو این ظرفیت استفاده کنیم، دبیرخونه دائمی شد توی یکی از شهرهای ما مثل تهران، مشهد یا شیراز به صورت دائمی اینو تصویب کنیم و برگزار کنیم. اونجا برداشت بسیار عالی میشه، این رویداد بسیار بسیار مهمی در سطح منطقه است. این نیازمند اینه که حتما وزارت امور خارجه کمک کنه، حمایت کنه. و یه مثال عینی آخرش هم من بزنم بهتون، حتما دولت نباید پول پرداخت کنه. ما درک میکنیم بخش خصوصی که دولت تحت فشارهای تحریم‌های ظالمانه غربه و چالش‌های مختلفی داره، ولی میتونه. ما با مثال یه همایشی برگزار کردیم، رویدادی رو در شهر مشهد، 80 شرکت گردشگری و گردشگری سلامت و زیارتی عراقی رو دعوت کردیم به ایران. حضور جناب آقای دکتر شالوافیان بود، سرکنسولمون در عراق بودن آقای شصی کریمی، مدیر کل روابط وزارت خارجه بودن، مدیر کل کنسولی بودن، مجموعه دولتی و خصوصی همه اومدن، یه همایش بسیار بزرگی بود. وزارت امور خارجه اومد از 500,000 ویزایی که در افغانستان در سال صادر میکنه 2,000 تاشو هدیه داد به شرکت هایی که تو اونجا اومده بودن هزینه کرده بودن. نه تنها هزینه رویداد درآمد، که درآمدی هم برای بخش خصوصی داشت، که اگر باز از این ظرفیت های این چنینی که برای دولت هزینه مستقیمی نداره بتونیم استفاده بکنیم، میتونیم در حقیقت بخش خصوصی ما توانمند کنیم. بخش خصوصی که داره پای نظاممون، پای کشورمون، پای صنعتمون هزینه پرداخت میکنه، منفعتش هم باید اون داشته باشه. بس باید ازش درست حمایت کنیم و مداخله گران در حقیقت حوزه گردشگری و گردشگری سلامتی که غیر مجاز هستن و باشون برخورد جدی داشته باشیم تا انشالله نتیجه بده. یعنی اگر ما میخوایم در حوزه گردشگری رویداد، همایش و هر چیزی که برگزار کنیم، نتیجهش چیه؟ اینه که ما میخوایم گردشگری سلامت و گردشگری چیز رشد پیدا بکنیم. وقتی که دلال داشته باشیم اون دلال رشد میکنه. مرسی، ممنونم،
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین نیکونام، رئیس محترم جامعه گردشگری سلامت ایران، و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه و خداحافظ.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. با به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدین؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنمون فکر کنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايات وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سویس.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. از این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. این برنامه‌ها به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه.